دنیای پناهجویان، برنامه از رادیو پیام با همکاری فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در گوتنبرگ. دنیای پناهجویان.
شمع و مه و پروانه مکدر شدن، گلهای وطن یک سر پرپر شدن، در کاخ سلاطین زر و زور و ریا، هر ناکس و پاچلیز مهتر شدن. شیخی ز مقام و شأن انسان میگفت، لیکن ز همه جهات بدتر شدن. دیروز به دنبال کرامت بودن، امروز چنین شقی و بربر شدن.
شنوندگان محترم رادیو پیام، با برنامه دنیای پناهجویان با حضور جناب آقای اسدی نازنین در خدمت شما هستیم از همکنون، و امیدوارم که با تماس‌های شما هم این برنامه رونق بیشتری پیدا بکنه، اگرچه که از ساعت 11:20 خطهای تلفن رو باز خواهیم کرد، 031-54-00-38 و 031-54-00-39 هست برای مشارکت شما در این برنامه. جناب آقای اسدی، درود بر شما، صبح شما بخیر باشه.
درود بر شما حمید عزیز، درود بر شنوندگان رادیو پیام، به شما صبح بخیر میگم. میدارم که سالم و سرحال و همیشه شاد باشید.
خیلی ممنونم، ما هم همین آرزوها رو برای شما داریم آقای اسدی. همه چیز مرتبه؟
من آره مرسی.
روز شنبه در تظاهرات این افتخار رو داشتم که شما رو از نزدیک بعد از مدت‌ها ببینم. ما این عادت رو پیدا کرده بودیم که طی چند سال گذشته هر هفته در کنار شما باشیم، ولی به دلیل همین جابجایی استودیو برنامه‌های دنیای پناهجویان دیگه از طریق تلفن انجام میشه و من این در واقع افتخار رو از دست میدم که شما رو از نزدیک ببینم.
منم عادت کردم که حضوری صحبت کنم، حالا تلفنی دیگه بلد نیست.
اختیار داریم. نه شما
چشم تو چشم تو بود.
آره، اون موقع در واقع خب حضوری صحبت کردن جلای خاص خودش هم داره، یعنی بالاخره بهتر هست، ولی خب چه کنیم دیگه، یه موقع های اینجوری اختزا میکنه.
آره نه، اشکالی نداره.
آقای اسدی، اگه مطلبی خودتون دارید با گفتگو رو آغاز بکنید و من هم سوالاتی از شما دارم که بپرسم.
اوکی، یه مقدار به مسائل پناهندگی دوست دارم بپردازم. هم در سوئد، هم در اتحادیه اروپا، یه جورایی هم در ترکیه. خب میدونی که از هفته گذشته که این زلزله اومده توی ترکیه، تعداد از پناهجویان ایرانی که در شهرهای جنوب شرقی ترکیه بودن، مثل قرمان ماراش و شرح دورو برش، خب اینا خوشبختانه تلفاتی ما متوجه نشدیم، ولی آوارگی و مثلا خانه خرابی برای اونا خیلی زیاد بوده. تعدادی هنوز مثلا خونه پیدا نکردن و پلیس هم به تمام اون پناهجویانی که در ترکیه هست، هر بلایی سرشون بیا هیچ کاری نمی کنه. توی این چند روزم خیلی برخورد مردم اونجایی که ما دیدیم که مثلا با پناهجویان خوب نیست، کلن بگن بعد برگردین و برین و کشور ما داره ویران میشه، از این حرف رو دارن به کرات میشنون. بچه ها، وضعیت مالی بسیار بسیار اسفناکی الان در ترکیه هست، به ویژه برای پناهجویانی که الان آواره شدن و بیخونه شدن و برحال بعضی تو ماشین میخوابن، بعضی تو چادرهای خیابونی میخوابن، بعضی هم یه جاهایی مثلا شهر رفتن شهرهای دیگه، دوست و آشنایی دارن، رفتن پیشون هم و خط زندگی میکنن. اینا یک گرفتاری هایی هست که الان در ترکیه برای پناهجویان ایرانی پیش اومده. ولی خب پناهجویان سوری که عمدتاً در جنوب شرقی سوریه اسکان داشته بودن، اونا آسیب خیلی زیادی دیدن و دچار مشکلات و تلفات جانی خیلی زیادی دیدن. تا اونجایی که به سوئد و اتحادیه اروپا برمیگرده، ببین الان بحثی که هست، گفتن پناهجویانی که جواب رد گرفتن به هیچ وجه نباید در سوئد باقی بمونن یا در اتحادیه اروپا. یعنی این سیاست اتحادیه اروپا هست که بالاخره تقسیم میشه توی کشورهای عضو اتحادیه اروپا. بنابراین یه سیاست میگن که اونایی که جواب رد میگیرن بعد برگردن به کشورهای خودشون. طبق برآوردی که اینا به عمل آوردن، تنها یک پنجم این پناهجویان اتحادیه اروپا رو در نتیجه پاسخ منفی ترک میکنن، بقیه افراد در اتحادیه اروپا میمونن. مثلا از سوئد اگر خیلی فشار برشون بیاد میرن انگلستان، میرن مثلا فرانسه، میرن آلمان و همینطور در کشورهای دیگه، همینجوری از کشوری به کشور دیگه، ولی در اتحادیه اروپا میمونن. برمیگردم که خب این سیاست بازگشت به کشور خود تا اونجایی که به ایرانی ها برمیگرده، خب ما شاهد این نیستیم که پناهجویان ایرانی حتی سالی حتی دو مورد تا سه مورد کمتر من میبینم که مثلا در نتیجه پاسخ منفی حاضر باشه داوطلبانه کشور سوئد رو ترک میکنه یا حتی اتحادیه اروپا. در نتیجه اینا میمونن و الان وضعیتی که هست بیویژه برای پناهجویان ایرانی که مثلا تعداد خیلی خیلی زیاد قدیمی هستن، یعنی من میتونم پناهجو رو میشناسم از 20 سال 18 سال تا 5 سال هست که در سوئد زندگی میکنه و هنوزم اجازه اقامت نداره و این باعث شده این روزها تلفونای بسیار بیشماری داره به فدراسیون میشه و اینکه چیکار باید بکنیم و اینکه بالاخره انتهای این موضوعات کجاست، ما بالاخره به کجا رجوع کنیم، به چی چنگ بیاندازیم، چگونه میشه ما یه روزی صاحب اجازه اقامت توی کشور بشیم و به شکل انسانی زندگی بکنیم. دیروز و پریروز دو مورد گریه کردن مثلا وقتی تلفنی با من حرف میزدن. شرط خیلی اسفناک، اینجوری بگم که واقعا الان پناهجویی که توی سوئد جواب منفی گرفته عیناً موقعیتی پیدا کرده مثل پناهجویی که توی ترکیه هست، یعنی هیچ فرقی نمیکنه. ببین اجازه کار رو ازش گرفتن، کمک هزینه رو اگر بهش تعلق میگرفت ازش قطع کردن. از به حضور کنم از خونه های در مهاجرت که توی کمپا بودن بیرونشون کردن و درمان و خدمات درمانی بهشون تعلق نمیگیره. یک نامه دولت فرستاده که مثلا برای نهادهای دولتی و نهادهای اداری که مثلا حتی مدارس، گفتن که مثلا بچه های پناهجویانی که در مدارس درس میخونن به پلیس و اداره مهاجرت گزارش بدن. حتی تا اینجا هیچ وقت تو سوئد این اتفاق نیفتاده، هیچ وقت. حتی مثلا پناهجویانی که میومدن و هفتش ماه مثلا خودشون رو معرفی نمیکردن، بچه هاشون به راحتی میتونستن مدرسه بدن و بدون مشکل. الان حتی اون بچه هایی که قبلا مدرسه میرفتن، کودکانی که قبلا مدرسه میرفتن الان، ولی خوشبختانه بعضی از کمانا توی سوئد به این پرسش جواب رد دادن و گفتن که ما این همکاری رو نمی کنیم و این خیلی غیر انسانی هست که ما کودکی که مثلا 4 سال 5 سال شاید هستیم توی مدرسه و بچه ها عادت کرده، با معلمین عادت کرده، داره درس میخونه، الان بیایم مثلا بگیم این پنر این کودک مثلا والدینش جاورت گرفتن، این اینجا در درس میخونه، بعد بیان مثلا بیرونش کنن یا مثلا پدر و مادرش رو دستگیر کنن و بفرستن به کشور خودشون. این شرایطی هست که الان توی سوئد حاکم هست. پناهجویان ایرانی تعدادشون مثل پناهجویان از کشورهای دیگه زیاد نیست، ولی الان اونایی که چندین سال هست اقامت نگرفتن و پرونده‌شون بسته شده و در موقعیت شکننده قرار گرفتن سر به صدها نفر میرسه. بنابراین میخوام بگم که من فکر میکنم خود پناهجویان باید جمع بشن اعتراض، بویژه پناهجویان ایرانی. واقعا توی الان خود شرایط ایران و همه دنیا میدونن، خود دولت سوئد هم روزانه کلی توی این رسانه های سوئد اخبار ویرانگر و کسل کننده از ایران میرسه که منعکس میکنن توی تلویزیون، توی روزنامه ها، همه جا. در نتیجه باید به حکم همین اتفاقاتی که جدیدن در ایران اتفاق افتاده که کاری بکنیم که پناهجویان ایرانی یا بشیم هر بخشش بدن قبولش رو کنن، بالاخره سیاستی بیارن که اینا از این وضعیت در بیان. ما به سهم خودمون دنبال کارهای اینجوری هستیم. 25 توی استکهلم یک گرد همایی فراخوان دادیم، چندین عضو پارلمانی را دعوت کردیم اینکه جواب بدن به سوالات در این رابطه، و در این حال مسئول کاره لابیگری اینا هستیم که بتونیم کاری بکنیم در مورد پناهجویان ایرانی. این اخباری بود که خواستم در این رابطه اگر سوالی هست از جان.
نه خیلی اخبار حقیقتا ناگواری بود، آدم دلش به درد میاد، هم برای پناهجویانی که در ترکیه هستند، هم برای پناهجویانی که در سوئد هستند و یا در کل اتحادیه اروپا. این موضوع بازگرداندنشون 1% هم به خودشون این فکر رو راه نمیدن که ممکنه در تصمیم گیریشون دچار اشتباه شده باشن و یک فردی رو جانش رو به خطر بندازن واقعا با برگردوندنش به کشوری که ازش آمده، و به هر حال اون پناهجو دلایلی داره برای اینی که خودش رو معرفی کرده. اینی که آدم به دلش به شدت به درد میاد برای پناهجویان. امیدواریم که واقعا شرایط اروپای تغییری بکنه، این راستگرایی که تعدیلی درش اتفاق بیفته تا این پناهجویان هم یه نفس راحتی بکشن و حداقل به اقامت دست پیدا بکنن.
داری من واقعا مثلا من توصیه‌ام به همه پناهجویانی هست که الان صدای ما رو بشنون یا بعدن میتونن توی وبسایت رادیو رو گوش کنن، واقعا در تظاهرات 25 که در استکهلم در مدبورگر پلاتسن برگزار میشه حتما شرکت بکنم. من خودم اونجا هستم. خیلی مسئله مهمی هست و بالاخره بسیار بسیار تعیین کننده هست. الان خود پناهجویان به نظر من به اندازه کافی دلایل و مستندات دارد. من بسیاری از این پرونده ها رو واقعا در سراسر سوئد دیدم و نگاه کردم. این پناهجویان دلایل محکمی هم برای پناهندگیشون ارائه دادن و در این حال در تمام این سالهایی که در سوئد بودن در این گردهمایی ها، در این تظاهرات ها وسیعا شرکت کردن. خیلی از این پناهجویان به چهره های حتی شناخته شده در فضای مجازی تبدیل شدن و به راحتی سایبری های جمهوری اسلامی میتونن اینا رو شناسایی بکنن و در صورتی که برگردن به ایران اینا رو دستگیر بکنن. پرسال تقریبا حدود 16-17 ماه پیش دولت انگلیس یک تحقیقاتی رو مثلا به عمل آورده بود در بازگشت ایرانی ها به داخل ایران. برحال اون تحقیقات اینجوری بود که هر کسی که پلیس ایران در فرودگاه ها بهش مشکوک میشه از صف جداش میکنن، میبرن توی اتاقی، اسم و رسمش رو میگیرن، پاسپورتش رو میگیرن و مشخصاتش رو میپرسن، و در این حال اسمشو سرچ میکنن توی گوگل و اینکه ببینن این فعالیتی انجام داده علیه جمهوری اسلامی یا نه. مثلا به این شکل هم من الان مثلا تعدادی از این پرونده هایی که دارم میخونم و میبینم وقتی میرم اسمشون رو توی اینترنت سرچ میکنم با کلی فعالیت میاد.
الو آقای اسدی، ما صداتون رفت، اجازه بدیم ببینم که بله مثل که نتورک قطع شد. بریم یک ترانه بی کلامی بشنویم تا من دوباره آقای اسدی رو ارتباطشون رو برقرار بکنم. با همدیگه بشنویم یک ترانه تا برگرد. الو ببخشید آقای اسدی، ظاهرا نتورک قطع شد، حالا نمیدونم از سمت ما بود یا شما. الو الان باز صدای شما خیلی ضعیفه، اصلا من ندارم صداتون رو، نمیشنوم.
الان چی؟
الان دارم صداتونو. الان دارم صداتون. بله خب مثل که ظاهرا از هندزفری شما بوده.
شاید چون من
الان دوباره قطع شد صداتون، صدای شما رو نداریم آقای اسدی. آقای اسدی صدای شما رو نداریم. خب آقای اسدی ببخشید قطع شد، دوباره از نو آغاز میکنیم و موضوع بعدی رو راجبش صحبت میکنیم. صدای من رو که دارین؟
بله بله صدای شما رو دارم.
بسیارم عالی. آقا من در خبرها راجب کتابخانه ملی و لغو عضویت تعدادی در واقع خانم ها از کتابخانه ملی به دلیل بدحجابی خوندم این خبر رو در صبح. میخوام از شما بپرسم که حالا با توجه به اینی که در واقع فاز جدید انقلاب اینی که الان در حال حاضر خیابان‌های ایران شلوغ نیست و مردم فعلا دارن بسنده میکنن، علارغم اینی که فراخوان‌های مختلفی داره صادر میشه برای تاریخ 27 بهمن یا احیانا تاریخ مثلا پس فردا فراخوان داریم در ایران به دلیل 40 در واقع دو نفری که اعدامشون کردن، میخوام اینو از شما بپرسم که این فشاری که همکنون حکومت داره میاره روی خانم ها برای موضوع بدحجابی و دوباره داره این طرف و اون طرف این موضوع بدحجابی رو بولد میکنه، درشت میکنه، قضیه چی هست؟
بله خب جمهوری اسلامی عضویت تعدادی زنان را به خاطر عدم رعایت حجاب اجباری مثلا در کتاب عضویتشون در کتابخانه ملی ایران تعلیق کرده، گویا مثلا سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در آغاز هفته جاری پیام‌هایی رو به تعدادی از اعضای زن ارسال کرده و به استناد به بند هفت ماده ده اعلام کرده که عضویت این زنان به تعلیق در اومده. اینا خب فشاری هست به طور واقعی اگر نگاه بکنی از روز حجاب و عفاف در سال گذشته این جنبش زنان به طور گسترده راه افتاده در ایران. اینکه حجاب ها رو مثلا با آتش انداختن، سوزوندن یا از سر برداشتن یا برحال در مدارس و دانشگاه ها وسیعا حجاب ها رو برداشتن و در انقلاب بالاخره کوره های آتش درست کرده بودن برای مثلا حجاب سوزان، اتفاقاتی که افتاد خب یکی از پایه های اصلی و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی مثل حجابه و اگر حجاب ور بیفته جمهوری اسلامی اصلا معنی و مفهومی پیدا دیگه نمی کنه. بنابراین شما اگر از دور به این جامعه نگاه کنی تنها چیزی که میتونه که نگاه بکنی بگی این جامعه اسلامیه فقط با این حجاب اجباری میتونی مثلا تشخیص بدی که مثلا توی ایران یا ایران یه جامعه مثلا اسلامیه، با اینکه مثلا جامعه ایران یک جامعه اسلامی نیست. مذهب در زندگی مردم در ایران رنگ و بو نداره، ولی حجاب میتونه مثل یک نماد، مثل یک تابو این پایه ایدئولوژیک خود جمهوری اسلامی رو نگه داره، میشه یک روکش، میشه یک روکش، ولی محتواش چیز دیگه ایه. اگه زنی که به فرض الان مثلا حجاب سرشه توی ایران یا مجبور هست از ترس میپوشه، فقط از ترسه، اینکه نگیرن بازشش نکنن، جریمش نکنن، به زندان نبرنش، ولی هیچ اعتقادی به این حجاب نداره دیگه. ما توی این 5 ماه گذشته اینو به خوبی در جامعه دیدیم، در ایران دیدیم، در میان دانشگاهی ها، در میان در مدارس، در خیابون، در تظاهرات، در همه جا دیدیم که مردم مثلا حجاب رو برداشتن و بالاخره اینها اومدن بعد از اینکه اعتراضات رو سرکوب کردن میخوان دوباره.
ببینین آقای اسدی، ببخشید
من چشم بگیرن از مردم دیگه.
حرف شما درسته، من میون کلام شما میام، میخوام یک تاریخچه ای رو بزنم سر در واقع قتل سلیمانی. وقتی حکومت براش مراسم گرفته بود، ما در تظاهرات حکومتی که مشاهده میکردیم از طریق تلویزیون ها شاهد حضور افراد بیهجابی بودیم که در کنار تظاهر کنندگان با حجاب عکس قاسم سلیمانی رو در واقع به دست گرفته بودن و میرفتن. در همین تظاهرات حکومتی اخیر که همچین چندان رنگ و بویی هم نداشت و خیلی هم شلوغ نشد، اصلا شلوغ نشده بود، باز هم تصاویری منتشر شد که در واقع دخترانی رو بی حجاب در کنار زنان با حجاب در صف راهپیمایی گنجونده بودن و در واقع این موضوعات رو رسانه‌ای کردن، که البته که همین خبرها، یعنی همین تصاویر، باعث واکنش وسیع کاربران شبکه‌های اجتماعی هم شد، از این بابت که این مثلا فردی که بود کاملا حجاب نداشت ولی مهسا کشته شد به خاطر اینکه فقط یک حجاب ضعیفی رو احیانا از زاویه دید جمهوری اسلامی داشت و حتی جمهوری اسلامی حاضر برای بقای خودش از حجاب هم بگذره. همچین در واقع تصاویر ما شاهد بودیم. میخوام بگم که شما میفرمایید که جمهوری اسلامی پاشنه آشیلش حجابه، یعنی اگر حجاب رو ازش بگیرن میاد و در واقع ماهیتش رو از دست میده. در صورتی که خودش میاد در راهپیمایی هاش از این گونه افراد که حجابی استفاده نمی کنن بهره میبره، برای اینی که بخواد توجه جامعه جهانی رو جلب بکنه. چگونه است این در واقع دوگانگی؟
ببین این خب به زمانی که به نفع خود جمهوری اسلامی باشه این کارو میکنه. تو انتخابات هم همیشه اینجوری بوده، شما مثلا تو انتخاباتی که برای رئیسی شد، تو انتخاباتی که برای روحانی شد، حتی برمیگردیم به انتخاباتی که برای مثلا احمدی نژاد شد، مردم واقعا وسیعاً حجاب رو بد می داشتن، مثلا بدون حجاب بودن، بعضا مثلا روسریه رو بالا بردن، بعضا مثلا مردم رو می دیدی که روسریشون رو انداختن تو گردنشون، مثلا خیلی راحت نمی کردن و خیلی هم تذکر نمی دن و مثلا توی انتخابات اینا رو مثلا میدان رو باز می کنن برای اینکه مثلا هم به دنیا نشون بدن که اینجوری نیست، حجاب این جنبه اجباری نداره، ما برامون خیلی مهم نیست، و بالاخره در این حال هم کاری بکنه که به این شکل تعدادی رو بکشونه توی انتخابات، و در این حال هم بگه که نه این یک تاکتیکاییه که به نفع خود رژیم هست، به نفع هر جایی که به نفعش باشه این کارو میکنه. در اساس حجاب برای جمهوری اسلامی یک مسئله ایدئولوژیکه، یعنی به عنوان یک پوشش، به عنوان یک روکش، به عنوان یک نماد، به عنوان یک تابو اینو به جامعه تحمیل کنه که یک جوری که نشون بده جامعه ایران یک جامعه اسلامیه و یک حکومت اسلامی در رأسش هست و آخوند فکستانی مثل خامنه‌ای رهبرش هست، میخواد اینو مثلا به دنیا بگه و اینکه خود مردم ایران و خود مردم دنیا توی همین پنج ماه متوجه شدن که جامعه ایران چقدر از یک جامعه سنتی اسلامی فاصله داره. مثلا مثل عربستان، شما اگر عربستان رو در نظر بگیری با ایران مقایسش بکنی، فاصله زمین تا آسمون هست، یعنی اینجوری نیست که مثلا توی ایران اعتقادی نیست حجاب، حجاب تحمیلیه، حجاب با اجباره، یعنی حجاب اجباری بالاخره یه چیزی توی ایران جا افتاده، یعنی حجاب اجباریه، قانون حجاب اجباری وجود داره، اگر حجاب اجباری نپوشی میبرنت زندان، جریمت میکنن، میکشند، با سچمه میزنن، کورش میکنن، میبرن مورد تجاوز و حق حرمت قرارش میدن. این بلا سر مردم میارن تا اینکه مثلا طرف حجاب رو رعایت بکنه. تو عربستان اینجوری نیست، تو عربستان داخل جامعه اسلامی از بچگی مردم به این بر اومدن که مثلا حجاب رو داشته باشن. مثلا برای تو سومالی مثلا همچین شرایطی هست، جامعه اسلامی همینجوری بار آوردن، به هر حال سنتیه به این معنا، ولی تو ایران این سنتی نیست. اگر تا دیروزم بود الان دیگه نیست، الان جمهوری اسلامی بلای سر مردم آوردن و بویژه بلای سر زنا در ایران آوردن، به هیچ وجه نمیخوان مثلا این پوشش رو داشته باشن. حتی اونایی هم که یک ذره اعتقادم دارن دوست دارن به خاطر تنفری که از این قانون دارن، از این قوانین اجباری دارن، اصلا اینو نپوشن، اعتقادم بهش دارن ولی نمیپوشن، به خاطر همین هم هست. بنابراین خیلی متفاوت هست جامعه ایران با هر کشور دیگه که مثلا به طور سنتی کشور اسلامی نامیده میشه. بنابراین اونا فقط توی انتخابات ها، توی مثلا سال روز انقلاب 22 بهمن برای بروخ کشیدن مردم، برای بروخ کشیدن دنیا، جهان غرب اینا کاری بکنن، بگن جامعه ایران یه جامعه اسلامی هست و یه حکومت اسلامی هست، یه قوانین اسلامی هست، خیلی جا هم وادار یه جورایی میگن که مردم خودشون دوست دارن حجاب بپوشن. مثلا همین معمولی که توی کرمانشاه مثلا 3-4 روز پیش اومده بود در مقابل یک معمول زن گشت ارشادی که اجبار میکرد، معمول اومده بود که فکر کنم سروانم بود،
سروان بهنام زارعی بود بلد. که پلیس اهل کرمانشاه هم هست، تصاویر ویدئویش در خبرهای در واقع در شبکه های اجتماعی منتشر شد که اومده بود و حالا در ارتباط با حجاب رسما اعلام کرده بود که حجاب اجباری نیست و یک چیز اختیاریه و بعد از اون هم پلیس کشور یعنی خبر دادن که دستگیر شده، در حالی که پلیس اعلام کرده که دستگیرش نکردن، توجیهش کردن. حالا چجوری توجیه کردن نمیدونم.
آره آره اون میگه قانون حجاب اجباری نداریم. اونجا یقش رو گرفتن که نه قانون اجباری هست، قانون اجباری نداریم. یعنی اون بالاخره چیزی که از خودش درآورده بود، برای ماموری که بود نمیخواست واقعا زنی رو اذیت بکنه به خاطر اینکه حجاب پوشیده، میخواست جواب اون زن گشت ارشادی رو بده که به شدت میخواست مثلا زنانی رو دستگیر بکنه یا به حال علیه زنان بد حجاب مثلا فحشی کنه یا دستگیر کنه یا گزارش بده یا کاره اینجوری بکنه. به حال معمولی که اینجوری هست، معلومه خیلی معموله هستن که همینجوری فکر میکنن خیلی از، ولی خب جرأت نمیکنن، ولی خب ممکنه برکنارشون بکنن، ولی ممکنه اخراجشون بکنن، ولی ممکنه تنبیهشون بکنن. این هست، اگر نه از این معموله هم موج میزنه در میان معمولین رژیم، حتما همینجوری هست. ولی بخوام بگم که کلن جریان اینجوری پایه های حجاب پایه های ایدئولوژیک جمهوری اسلامی هست. اصلا جمهوری اسلامی با حجاب متولد شده و اتفاقا با حجاب هم سرنگون میشه جمهوری اسلامی، چون این انقلابی هم که از 5-6 ماه پیش شروع شد از حجاب شروع شد، از مرگ مهسا شروع شد، به خاطر بدحجابی یه دختر جوان رو از کردستان به تهران رفته بود و محض این که از قطر پیاده میشه میگیرن میبرن میذارن تو سرش میکشنش. به هر حال میخوام بگم جمهوری اسلامی با حجاب متولد شد و با حجاب هم سرنگون خواهد شد، حتما همین جوری خواهد بود.
آقای اسدی، اول اجازه بدید که اعلام بکنم که خطوط تلفن باز هست 031-54-0038 و 031-54-0039، دو خط تلفنی هست که اگر که در ارتباط با موضوعاتی که مطرح میکنیم دوستان علاقمند هستند که حالا نظری داشته باشن یا پرسشی رو داشته باشن میتونن که تماس بگیرن. اما قبل از اینکه بریم به سراغ بروکسل و در واقع تجمعی که روز دوشنبه آینده در بروکسل انجام خواهد شد که باز در خبرهای امروز هم خوندم که خانم دریا صفایی نماینده پارلمان بلژیک در واقع اعلام کرده بود، این جملهش رو دارم میارم الان که ببینم اگر بتونم پیدا بکنم، که گفته بود که در واقع این دفعه هدف قلب نظامه و در واقع از این طریق میخوان که روز توی بروکسل مثلا واکنش نشون بدن. دارم میگردم خبر رو پیدا بکنم، چند ثانیه فرصت بهم بدی خبرشو. بله پیدا شد، نوشته این بار هدف قلب دشمنه. خانم دریا صفایی این رو گفته که 20 فوریه یا اول اسفند در بروکسل یک همچین اتفاقی میخواد بیفته. اما همونطور که میدونید نشست‌های بروکسل از همکنون هم در واقع در جریان هست و حالا اصلا قبل از این که بریم به موضوع بروکسل بپردازیم، دوست دارم در ارتباط با نشستی که روز جمعه گذشته اتفاق افتاد و افراد سرشناسی مثل شاهزاده رضا پهلوی، حامد اسماعیلیون، مسیح علی نژاد، نازنین بنیادی، آقای مهتدی رئیس حزب کموله کردستان و همینطور خانم گلشیفته فرانی، خانم شیرین عبادی، علی کریمی، اینها حالا چه از طریق فضای مجازی و چه به صورت فیزیکی در دانشگاه جورج تاون نشستن کنار هم و در واقع صحبت از یک منشور کردن، شما این وضعیت رو چگونه میبینید و آیا این جمع قابلیت این رو داره که افراد جدیدتری بهش اضافه بشه؟ منشوری که از این گروه خارج میشه چقدر میتونه کارا باشه؟ چقدر رو به جلو هست این اقدام و چقدر دولت‌های غربی و آمریکا حاضر هستند که با این گروه در ارتباط با گذار از جمهوری اسلامی مذاکره بکنند؟
خب ببین، من به شخصه مثلا از تشکیل هر جمعی که بخواد قدمی در جهت سرنگونی جمهوری اسلامی برداره و مردم رو متحد و متشکل تر بکنه استقبال میکنم. اون جمعی هستن، خب از تاریخچه هر کدومشون نگاه بکنی، هر کدوم تاریخچه متفاوتی توی این مبارزه دارن و هر کدومشون هم یه انگیزه های خاص خودشون دارن، یه خط سیاسی خاص خودشون دارن. تاریخا گوشیته فرحانی مثلا موازی که داره با موازی مثلا رضا پهلوی بسیار متفاوته، مثلا حامد اسماعیلی همین جوریه، عبدالله مهتدی همینطوره، شاید مثلا مسیح علی نژاد حتی مثلا مثل رضا پهلوی فکر نمی کنه، رضا پهلوی مثل اونها فکر نمی کنه. چیزی که در این روزا بعد از این کنفرانس انعکاس پیدا کرد عین اون اتفاقی بود که مسئله وکالت بعدش انعکاس پیدا کرد. یعنی بعد از وکالت اون شلوغی های شد، اون دستبندی ها شد، اون دلسردی ها شد، اون دعواهای مثلا فضای مجازی بود. بعد از این کنفرانس هم شما اگر نگاه بکنید، تظاهراتی که در لس آنجلس مثلا برگزار شد، تظاهراتی که در لندن برگزار شد و حتی تظاهراتی که در پاریس برگزار شد، طرفدارای رضا پهلوی مشکلات زیادی درست کردن به طور واقعی. یعنی اومدن تظاهرات رو تو لس آنجلس دو ساعت به دست گرفتن، را به هیچ کس ندادن، ویدوهای زیادی رو دوتا خانم مثلا بستند، این را که من گوش کردم، از گروهی که این تظاهرات رو برگزار کرده که مثلا اومدن.
آقای اسدی میونی کلامتون، اجازه بدید شنونده ای رو روی خط ارتباط داریم، سوالشون رو بپرسن بعد با شما ادامه میدم. درود بر شما، صدای شما روی خط هست، بفرمید. خواهش میکنم. الو، صحبت تصمیم ندارن بکنن دیگه، حالا اشکال نداره، اگر مایل هستن دوباره تماس بگیرن.
آره، اتفاقی که افتاد، خب شروع کردن که مثلا اشاره ای دادن که واقعا بسیار متفرق کننده، بسیار تفریق اندازانه است. من از این بابت شک میکنم به اینکه مثلا این جمع بتونن کاری بکنن، شک میکنم به اینکه این جمع بتونن متحد بمونن با هم و کاری بکنن. برای که شعار دادن رهبر ما پهلویه، هر که نگه اجنبیه، مثلا این شعار تکرار میشد به کردن در انگلیس، لندن، هم در لس آنجلس. و بعد جاوید شاه سر دادن به کرد، مثلا همه دست اونا بود. از نژاد آریایی ستایش کردن، مثلا این کارهایی که مثلا کردن، به جای شعار زن زندگی آزادی مثلا اینا مرد میهن آبادی رو دارن مثلا برجسته میکنن. و حضور پرویز ثابتی در اون تظاهرات، یکی از مقامات ساواک مثلا تو دوره شاه بوده، به هر حال شکنجه‌گر بوده، آدم معروفی بوده، زندانیان سیاسی اون دوره میشناسنش، از زندان میکنه توی همچین تظاهراتی. و اینکه بالاخره خانم یاسمین پهلوی مثلا استوری میکنه مرد بر سه فاسد چپی ملا چپی مجاهد، اینا یک مجموعه ای هست که بعد از هر اتفاقی مثلا تکرار میشه و به وفور پردن رضا پهلوی به ویژه مثلا اینو برجسته میکنن، توی تظاهرات میدان به کسی نمیدن، به دیگران حمله میکنن، مرد بر چپی و کمونیست و غیره میگن و بالاخره اینا مسائلی هست که کلن یا باید رضا پهلوی به نظر من جواب بده به این مسئله، یا نمیتونه خودشو به عنوان کسی که کمر بسته مثلا در آینده ایران
حالا الان من با من به شما برمیگردم آقای اسدی،
هوادارانش اینجوری قد علم میکنن.
آقای اسدی اجازه بدید چنمنده رو بگیرم، با پرسشی دارن از شما، بفرمایید. خواهش میکنم، صدای شما روی خط هست.
آقا درود بی پایان.
خواهش میکنم بفرمایید.
خدمت شما عرض که آقای اسدی میخواستم سوالی بکنم در مورد این قوانین جدیدی که الان توی خیلی از این مخصوصا پناهنده‌ها افتاده رو زبونشون و به قولن یه ترسی هم به جونشون که این شرایط به چه شکلیه. میگن گویا قوانین تر جدیدی که دولت داره اینه که اقامت اونایی که دائمی و داشتن و ازشون پس بگیره و تبدیل به موقت بکنه. حالا نمیدونم در این مورد اطلاعی دارین، شنیدین چیزی؟ میخواستم یه توضیحاتی در این مورد اگه امکانش هست، اگه وقتتون اجازه میکنه.
بله حتما. خواهش میکنم از رادیو گوش بدیم. خواهش میکنم. روز شما
ممنون. مرسی. خوبی داشت.
البته در ارتباط با پرسش این دوست عزیز، ما برنامه‌ای رو مستقل در ارتباط با این موضوع داشتیم در گذشته در ارتباط با تبدیل اقامت‌ها، ولی حالا کوتاه هم آقای اسدی پاسخ میدن، بعد دوباره برمیگردیم به بحثم.
آره ببین، اینطور نیست که گویا مثلا یه طرحی رو دولت آورده، بر حال گفتن که مثلا کاری بکنن اونایی هم که اقامت دائم دارن، ولی مثلا مدبوریرسکاپ نیستن، اقامت دائمشون رو تبدیل کنن به اقامت موقت. این نمیدونم که واقعا این خب به مصوبه تبدیل نشده، آیا مثلا این به مصوبه تبدیل میشه؟ کی میخوان این کارو بکنن؟ اصلا بهش رای میدن و یا نه نمیدونم، ولی تصورم نمی کنم که اگر چنین اتفاقی بیفته، خودشون گفتن اگر چنین اتفاقی بیفته 300 هزار نفر رو در بر میگیره، از کسانی که در اقامت دائم هستن اقامت دائمشون رو تبدیل کنن به اقامت موقت. خب دولت اگر این کارو بکنه یه هدف پشتشه، هدفش اینه که خب بیا وقتی اقامت موقت 3 ساله هستش، هر 3 سال یک بار اینا رو بازبینی میکنه و بازبینیش هم این هست که موقعیت شخصی طرف رو اینجا میسنجه، موقعیت شغلیش و تحصیلیش و میزان درآمدش و اینا رو میسنجه و موقعیت کشوری هم که ازش اومده میسنجه. همه اینا اگر مثلا ببینه باعث میشه که مثلا اجازه اقامتش رو تمدید نکنه، خود تمدید نمیکنه، اونم تبدیل میشه به همین پناهجویان غیر قانونی که الان مثلا در سوئد زندگی میکنن، این شرایط رو پیدا میکنه، یا باید برگردن کشورشون یا باید بمونن و به این شکل زندگی بکنن. ولی اگر این اتفاق بیفته یه فاجعه است، یعنی یه فاجعه است. من تصور بازم تصور نمی کنم، و اینکه مثلا خود احزابی که مثلا الان دولت در دستشون اینو پیشنهاد کردن، ولی اگر این به مصوبه دولت تبدیل بشه واقعا فاجعه است در زندگی هزاران پناهندهی که مثلا سالها اومدن توی این کشور و اجازه اقامت گرفتن و بالاخره خودشون زندگی ساختن و به امید این که مثلا در این کشور با امنیت دارن زندگی میکنن، یه فاجعه‌ای تو زندگیشون اتفاق میتونه بیفته. من امیدوارم که همچین چیزی به مصوبه دولت تبدیل نشه واقعا. اگرم تبدیل بشه، واقعا گفتم که خیلی چیز خطرناکی هست. ولی برای اون پناهجویانی که الان هستن، اینا هم الان سیاست دولت سیاست صدور اجازه اقامت موقته، یعنی هر اقامتی که هر کسی که واجد شرایط پناهندگی میشه فقط 3 سال بهش اجازه اقامت میدن، بعد از 3 سال این اجازه اقامت دوباره باید درخواست بکنی، مجدداً بررسی میشه، موقعیت شغلیشو میسنجن، موقعیت تحصیلیشو میسنجن، درآمدشو میسنجن و موقعیت کشوری که ازش اومده میسنجن. همه اینا ممکنه برای بعضی ها اصلا تمدید نکنن، برای بعضی ها 1 سال تمدید کنن، برای بعضی ها 3 سال دیگه تمدید کنن، همینجوری ادامه پیدا میکنه، یعنی اقامت دائم وجود نداره.
آقای اسدی اجازه بدید شنونده دیگری روی خط ارتباط دارم. درود بر شما، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
اکبرم سلام.
سلام اکبر آقا جانم.
قربان، در ارتباط با این مسئله، من چند هفته پیش تو تلویزیون کانال 4 این یه پیشنهادی از طرف استه و یک حزب دیگه، ولی الان حضور ذهن ندارم اون حزب کدوم بود، این یه پیشنهادی از طرف استه در ارتباط با افرادی که اقامت گرفتن، اقامت موقت گرفتن و اینا، تا جایی که یادم مونده میخوان دوباره پرونده ها رو، مخصوصا اونایی که به قول معروف اونیکت، یعنی یه مواردی در پرونده هاشون هست که شامل اقامت نمیشن، این پرونده ها رو دوباره میخوان در جریان قرار بدن و دوباره بررسی کنن. من تا جایی که خبر یادمه اینه.
بله، مرسی از شما، ممنون، متشکرم، روز شما بخیر باشه. آقای اسدی، خیلی فرصتمون دیگه کوتاهه، بریم یک سری هم به بروکسل بزنیم، بگیم که حالا با توجه به اینی که الان هم نشست هایی در بروکسل داره انجام میشه، چقدر بیستم مهم هست، چون از گمانه‌زنی هایی وجود داره که آقا بیستم دیره و اصلا موضوعی که قرار راجبش در پارلمان اروپا صحبت بشه موضوع سپاه نیست، بایستی زودتر این اقدام میشد.
آقا جون من با این موضوع اصلا از زمین تا آسمون مخالفم. میدونم که بچهای زیادی هستن که میان تو لایو تو اینستاگرام و اینا، این به نظر من بیشتر از این که به اون موضوع اصلی بپردازن، دعواهای درونی بچهای یعنی که تو این تظاهرات شرکت میکنن یا رهبران و برگزار کنندگان این تظاهرات هستن، با هم نمیسازن، ولی میان مثلا اینو تقلیل میدن سر اینکه تظاهرات فرانسه مثلا 11 مهم بود یا اینکه تظاهرات 20 تو بروکسل مهم بود. این هر دوش مهمه، کی میگه هیچ کدوم؟ من میگم هر دوش مهمه، ولی نجیم مثلا اینو کنسل کنیم برای اون مهم نیست، ولی چون من خوشم نمیاد، چون من دوست دارم، چون من دوست ندارم، چون من علی رضا اخوندی رو نمیخوام مثلا بشه رهبر مثلا فلان اینا، نمیخوام مثلا خانم دریا صفایی مثلا پیشبرنده این باشه، نمیخوام فلان به از این از این جهات سرچشمه بگیره، نه اینکه مثلا بهتر واقعی هر تظاهراتی هم تو در شریعت و بودیم برگزار میشه بسیار مهمه. تظاهرات روز شنبه تظاهرات بسیار بزرگی بود، خیلی باشکوه بود، خیلی خوب برگزار شد. هر تظاهرات دیگه اینجوری برگزار شده باید بگی خوب برگزار شده، بعد ندیده نگیریدش. مهم هم نیست کی برگزار کنندش بوده، کی در رسش بوده، مهم اینه که ایرانیای زیادی اومدن تو خیابون علیه جمهوری اسلامی شعار دادن. برای منم فرانسه مهم بود، ولی اینم بگیم که بچه‌ای که اومدن گفتن فرانسه مهمه، بیستم خیلی مهم نیست، هر دوش مهمه، ولی اینو باید در نظر بگیری، آدمایی که در یک هفته آدمایی نمیتونن در یک هفته 2 تا سفر به کشوری مثل فرانسه و بلژیک بکنن، هم از لحاظ مالی، هم از نظر شغلی، کاری، خستگی، همه اونا کار بسیار بسیار سختیه. من نمیتونستم همزمان برم توی فرانسه، هفته بعدش هم برم تو بروکسل، نه پول میکشه، نه وقت داری، نه فلانی، نه. بنابراین بعد بگی خب اینجا نتیجه میگیریم، میگیم خب زورمونو بذاریم روی بروکسل، به دلیل اینکه روز بروکسل تا تمام وزرای خارجه اتحادیه اروپا اونجا جمع. خیلی هم میگن نه فقط یک بند در مورد سپاه هست، نه خیلی، کل بند در مورد سپاه صحبت میکنن. مهمه تو چون دوست نداری میگی نه، اینه نه عزیزم، هر دوش مهمه، اونم در مورد سپاه هست. روز اول مهمه، علیرضا آخوندی هم اطلاعاتش از ما بیشتره به خاطر اینکه نماینده پارلمان هست و اینکه توی پارلمان هست و اینکه از اطلاعات بیشتری داره. خانم دریا صفایی هم عضو پارلمان توی بلژیک خیلی اطلاعات داره، خیلی کاره، خیلی زحمت هم کشیدن، نباید نادیده بگیری. من میگم نباید علی رضا اخوندی رو از دست بدیم. اسماعیلیان اومد یک کاری کرد، بزرگترین تظاهرات رو سازماندهی کرد در بلژیک، ببین چیکارش کردن بعدش. یکی گفت مجاهده، یکی گفت نمیدم چپیه، یکی گفت اینه، یکی گفت فلانه، یکی گفت دو خوردادیه، یکی گفت اصلاح طلبه. آقا این آدم رو بردن یه جوری به حالت منزویش. من میگم من در مقابل این اینم، در مقابل کسایی که واقعا اینجوری هستن در مقابلشونم میگم این درست نیست. بذارین متفرق نکنین، بذارین تفرقه نندازین، بذارین همه چیز به درستی پیش بره. ما یک جمهوری اسلامی رو در مقابل خودمون داریم، به هیچی راه نمی کنه. این همه جوون رو کشت، این همه شکنجه سازمان داد، این همه آزار جنسی در جوون، این همه بدبخت کرد مردم رو. بذارین این مردم بیان تو خیابون، متفرق نکنین، تفرقه نندازین، شعاره تفرقه اندازنه ندین، شعاری که باعث میشه ده نفر از این تظاهرات برن بیرون ندید. بابا جون حضرت شعار متحد کننده هست، اینا رو بیارین بذاریم، اونا رو سر بدیم، ببینیم چه چیزی میتونه بیشتر مردم رو متحد کنه، نه اون چیزی که من فقط دوست دارم. منم دوست دارم هر چی من دوست دارم توی اون تظاهرات اتفاق میفته، ولی خب غلطه.
آقا وقت تمومه، خیلی ممنون و متشکرم از شما آقای اسدی، متشکرم، ممنونم. هفته آینده با شما صحبت میکنیم دیگه،
حتما.
شما بروکسلی؟
هفته آینده فکر نمی کنم، ولی شاید در مسیر را بهت زنگ بزنم، چون ما یه شب توی آمستردام میمونیم.
باید یه برنامه ریزی بکنیم، یه گزارش کامل از بروکسل از شما دریافت بکنیم.
آره حتما.
متشکرم از شما، روز شما بخیر باشه.
روز شما بخیر.